در کلام ناو امروز به صحبت های آیت الله ناصری گوش می دهیم با موضوع حق الناس.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
در روایت دیگرت که وقتی که مؤمن را اذیت بکنی، نادا مناد یوم القیامه عین الموزون لاولیاء، که روز قیامه صدا بلند میشه کسانی که مؤمنین را اذیت کردن بلند بشوند، کسانی که مؤمنین را اذیت کردن بلند بشوند، یه عده بلند میشن دیگه. فیقوم قومون خیلی ها صورت های اینها گوش ندارد، استخون خالیه. خطاب بشه از طرف حق، اینها کسانی بودند که مؤمنین را بی جهت اذیت می کردن، گوشه بهشون می زدن، لبخند بهشون می رفتن، مسخرهشون می کردن، توهینشون می کردن. خیلی مشکله ها، خیلی مشکل، خدا می داند. بلند می شن صورتشون هیچی گوش نداره، ام می شد بکشید اینها را طرف جهنم، مخلط در جهنم میشن. چهار کنیم ما تا به حال بعید خودمون چقدر مؤمن نزیت کردیم، دونسته و ندونسته. این حق و ناز نی؟ حق و نازه دیگه، حق و نازه من از بین بردن. چقدر غیبت کرده باشم خوب است من، این حق و ناز نیست غیبت؟ چرا حق و ناز غیبته؟ غیبت حق و نازه. چقدر غیبت کردم؟ خب این حق و ناسستی با جواب بدم. خب حالا اینا رو من همیشه انجام دادم، راهی داری دارم سب کن تا بینیم چی میشه. عرض میشود که اینم یک روایت، چقدر تهمت زدم که از گناهان کبیره است، چقدر ترور شخصیت ها کردم. منی که تهمت میزنم ترور شخصیت میکنم، یه دفعه این شخص انسان میکشه، مرد را خاکش کردم، دیشم میدم، خلاص رو دارم. یه دفعه نه، یک شخص آبروشو میریزم، تهمت بهش میزنم. یه اختلاف حسابی با هم داشتیم، این ارزشات که اشتباه کرد نداد، یه هرچی من ناراحت شدم، یه حال هرچی از دهنم در میاد برای خودشا زنشا بچهاشا میگم بهش، تهمت میزنم بهش. آبروشو بردم. خب حالا آبروشو بردی، میدونی چه کار کردی؟ ترور شخصیت اینه کردی. این هر روزی دارد میمیره، هر روزی دارد میمیره، در زنده میشه. تو این کار کردی، خدا نمیگذره، باید این بگذره. نه خدا، خدا مال خودش رو میگذره، اما این حق و ناسه. خب اینم یکی خیلی مشکل شد. یا باشه باش کارا در مشکل ترم میشه. یا استخفاف به مؤمنی، یه مؤمنی از وضعش خوب نیست، بنده خدا ضعیفه، مسخرش میکنن، اینو دستش میندازن تو جلسات اینا، و اینو دستش میندازن بخندیم، آقا چهار تا رفقا بخندن. این حق و نازه، خدا میدانه. استخفاف به مؤمن کفر بالله، گناهان کبیره است. مؤمن محترمه، محترم عزیزه، مؤمن محترم عزیزه. میگفت که در روایت خیلی سابق دیدم یه عده ظاهرن از ایران یه جایی دیگه رفتن برای مکه، رفتن اول مدرسه مکه و بعد رفتن مدینه، ظاهرن محصر حضرت صادق. خیلی سابق روایت شدیدم، ملخصشو میگم. خدایا اشتباه شد درستش کنید، ها درست بکنند چکارش کنید، تو ذهنم اینطوریه. عرض می شود که نوشتن در بزرگان نا. خب با شطور می رفتن، یا اسب بود یا الاغ بود یا هر چه بود، پیاده. یه پیرمردی بود توی قافله می رفتن، یه مقدار اساسش هم کولش بود، داشت می رفت، یه خسته شد بنده خدا. یه نفر از اشخاصی که تو قافله بود، یه اسب مثلا شطور یا اسبی داشت سوار بود، داشت می رفت تنهایی. این گفت عمو پیرمرده، عمو گفت بله، گفت وایساد، گفت که من خسته شدم خیلی، نمیتونم بیام. یه دو میل راه منو سوارم کن، خدا برات خواب بخواد. سرش رو تایی نیاخته، اسبش رو اوندو رفت. چیزی هم نگو، هم دو رفت آقا رفتش. خب این رفت حدشون انجام دادن، رفتن مدینه محضر حضرت صادق و حضرت صادق وقتی که نشستن فرمودن چرا من اذیت میکنید شما؟ این که اسب داشت و سوار اسب بود یا الاغ بود، اسب هر شطور هر چی بود، از طریب نه رسول الله ما تازه خدمت شما رسیدیم، کجا شما را اذیت کردیم؟ حضرت فرمودن تو یکی از اونها هستی که من را خیلی اذیت کردی. حضرت کجای ابن رسول فرمودن در جحفه می آمدی، پیر مرده گفت یک کیلومتر من را سوارم کن، یه میل را من را سوارم کن، سرد تا انداختی رفتی، استخفاف به او کردی، بی اعتنایی به او کردی، به من بی اعتنایی کردی، من اذیت شدم.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. آمار کشته شدگان حمله تروریستی روز جمعه نزدیک یک مرکز آموزشی در منطقه شیعه‌نشین کابل پایتخت افغانستان به 54 نفر افزایش یافت. رسانه های افغانستان عصر دوشنبه به نقل از منابع شفاخانه اعلام کرد که با کشته شدن برخی از زخمی های انفجار تروریستی روز جمعه به سبب شدت جراحات وارده، آمار کشته شدگان حمله به آموزشگاه کاج در منطقه شیعه‌نشین دشت برچی در غرب کابل به 54 نفر افزایش یافته است. طبق این گزارش تعداد زخمی ها هم به 112 نفر رسیده است. حمله ی روز جمعه به مرکز آموزشی در منطقه شیعه‌نشین کابل با واکنش های گسترده داخلی و خارجی همراه بوده است. کار کنکرت و جغل‌اندازی سه پروژه به هزینه بیشتر از 17 میلیون افغانی در ولایت قندوز آغاز شده است. سمیع خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
در ادامه تطبیق پروژه های انکشافی و عمرانی در ولایت قندوز، کار سه پروژه دیگر امروز آغاز گردید. شهرداری قندوز هزینه این پروژه ها را بالغ بر 17 میلیون افغانی می گوید که از بودجه انکشافی شهرداری این ولایت پرداخت می گردد. مولوی گل محمد الیاس شهرداری قندوز می گوید این پروژه ها شامل جغل اندازی و کانکریت ریزی سرک قهوه خانه، کوچه مستری خانه و سرک ولسوالی گلتپی این ولایت می باشد.
در مستری خانه کوچه ده تقریبا در 30 کال کی مکرر ډول باندې د خلکو شاروالۍ ته مراجعه کړې و، تر اوسه پورې نه کانکریټ شوی ده او نه خیر شوی و، نو اندسی په خامه شکل باندې ده. د امارت دراتک نو وروسته چې دوی مراجعه وکړله، موږ په خپل د 1401 کال په انکشافي پلان کې ونیوله او دا د تقریبا 625 متره اوږدوالی لري ده او 1 متره عرض لري، دوه طرف ته چې ده ویالې لري، دا ټول کانکریټ کیږي او پخې جوړیږي. تقریبا 1,900,000 افغانۍ مصارف په دې باندې راځي چې دا مصارف د خپل شاروالۍ د بودیجې نه مصرفي.
سحرگل مرادی مسئول شرکت قندوز شمال که کاری تطبیق این پروژه ها را به عهده دارد میگوید تلاش می‌ورزند تا قبل از زمان تعیین شده و فرارسیدن زمستان کار این پروژه ها را به اتمام برسانند.
سه پروژه را از ریاست شورای برنده شدیم که سرک مستریخانه، سرک قواخانه است و سرک انگلتپه است که عرضش به حدود 1920 متر طول میشه که می‌خواهیم با وقت زمان سه ماهی که بر ما داده شده برای ازی پیش از رسیدن زمستان با همو کیفیتی که برای ما سپرده شده با همو رقم با کیفیت عالی و با پای اکمال برسانیم.
در همین حال شهروندان کندوز با ابراز خرسندی از این اقدام شهرداری میگویند همساله با فرارسیدن فصل زمستان و ریزش برف و باران با مشکلات زیادی مواجه میشدند. آنان از شهرداری کندوز میخواهند که در قسمت ساخت و ساز تمام سرک ها و پل و پلچک های شهر نیست توجه نمایند.
از روزی که اینمی سرک در وقت فقیرزاده کشیده شده تا به این روزه یک کمی جغل مغل مردم آورده یا خود همی چیز آورده بسیار کم اونمو را انداختن دیگه کسی کدام چیز هر وقت آیتا آمدن سایل کردن ما را برای ما گفتن که خیر میشه برای ما گفتن چیز میشه مگم این سرک داخل شهر کندوز است اینمی تو خاما ماندگی است وقتی که زمستان باشه یک لای میشه مردم از بغل سرک تیر میشه موتر تیر میشه کلاهشان چتل میشه.
انجینر منصور وکیل گذر سرک مستریخانه میگوید در فصل زمستان قادر به عبور و مرور از این جاده نبودند و هر ازگاه با بندیش راه مواجه میشدند که اکنون از آغاز کار آن خوشحال میباشند.
انجینر منصور هستم وکیل گذر سرک مستریخانه و وکیل گذر منطقه. سرک پنجم حلقه شهر به سرک مستریخانه اکثر اوقات وقتی که را بند میشد موترها از سرک و گروه مرور میکردن ما مشکلات زیادی را داشتیم. در زمستان به حد لا اینجا می بود که مردم پیاده سرک و گروه مرور کردن نمیتونستن موترها بند می بود و مشکلات به حدی بود که هیچ قابل تعریف و توصیف نیست. ولی خوشبختانه امروز شاهد ازی هستیم که کار سرک بخیر شروع میشه. خیلی خوش هستیم و آرزوی ازی را داریم که بخیر شروع شد و انشالله که به پای اکمال برسد و ازی بهره برداری خوب صورت بگیره.
این پروژه ها که بیشتر از 2 کیلومتر را احتوا میکند هزینه آن از بودجه انکشافی شهرداری این ولایت پرداخت میگردد. بخش از جاده های شهر کندوز در حال کنکره ریزی میشود که همکنون اکثری از کوچه ها و سرک های فرعی در داخل این شهر خامه می باشد و باشندگان شهر کندوز از این ناحیه با مشکلات زیادی مواجه اند که شهرداری این ولایت نیز نگرانی مردم را بجا خوانده و در آینده نزدیک همچنان از آغاز کار 35 پروژه دیگر در مرکز این ولایت و ولسوالی ها خبر می دهد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
وزارت داخلی حکومت موقت طالبان از توقیف 2 تن در رابطه با قاچاق چند تن آهن به خارج از افغانستان خبر داد. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می دهد.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از قاچاق چند موتر آهن به بیرون از کشور که ضبط گردید خبر می دهد. این وزارت در خبرنامه‌ای که به رادیو دری فرستاده می گوید نیروهای پلیس ولایت هلمند 2 تن را در پیوند با قاچاق چندین موتر آهن به بیرون از کشور بازداشت کرده است. افراد بازداشت شده قصد داشتند چندین تن آهن را ذریعه چند موتر به پاکستان قاچاق نمایند که گرفتار شدند. گفتنی است که سلاح‌های تخریب شده دوران تجاوز ارتش سرخ و تجاوز آمریکا تا اکنون به خارج از کشور قاچاق گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت حضور میلیونی مردم در صحنه دفاع از ارزش‌ها دشمن را در توطئه‌ای که ضد ایران اسلامی طراحی کرد ناکام گذاشت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث اخیر و ناآرامی در برخی از شهرهای کشور دلیل خشم دشمن از ملت ایران را پیشرفت کشور با وجود تحریم‌ها و موانع ایجاد شده دانست که به تحریم‌ها و موانع ایجاد شده بی‌توجه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به هدایت‌ها و رهنمودهای حکیمانه روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت تحلیل جامع ایشان نسبت به حوادث اخیر برای همه انسان‌های فهیم و صاحب بصیرت قابل درک و استفاده بود که با تحلیل شرایط تبیین کردند چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی ضد ملت ایران توطئه و بلوا می‌کنند. رئیس قوه مجری ایران با اشاره به تلاش کشور در خونسازی تحریم‌ها تصریح کرد دشمن در اعمال فشارهای حداکثری مفتزهانه شکست خورده و رسما اعتراف میکند که و رسماً اعتراف میکند و تحریم‌ها ضد ملت ایران کارساز نبوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز تصمیم و اراده دولت در برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌های کلان رفع نگرانی مردم است، گفت که دشمن نسبت به پیشرفت‌های ایران خشمگین است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در جلسه بررسی صلاحیت محمد هادی زاهدی وفا، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجلس شورای اسلامی ایران حضور یافته است. نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، گزارش داد که برای انتقال منابع ارضی آزاد شده ایران به یک کشور همسایه توافق شده است. نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، گزارش داد تنها مانع برای انتقال وجوه آزاد شده ایران در کره جنوبی تعیین حساب و بانک عامل مورد پذیرش طرفین بود که این بانک هم در یکی از کشورهای منطقه تعیین شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است. به گزارش نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، با تداوم گفتگوهایی که با واسطه میان ایران و آمریکا انجام شد، بانک مرکزی یکی از کشورهای منطقه با عنوان بانک عامل برای واریز وجوه آزاد شده ایران در کره جنوبی مورد توافق قرار گرفت. بر اساس این گزارش، مذاکرات مربوط به تبادل زندانیان و آزادسازی منابع ارضی ایران در کشورهای خارجی ماها قبل انجام شده بود، اما طرف آمریکایی پس از چند بار کارشکنی اخیراً برای اجرای توافقات قبلی اعلام آمادگی کرد. برخی مقامات رسمی و رسانه‌های غربی با بیان اینکه آزادی باقر نمازی، شهروند دو تابعیتی، در قبال رفع انسداد منابع ارضی ایران در کره جنوبی نبوده، سعی کردند خبر آزادسازی وجوه ارضی بلوکه شده ایران در کره جنوبی را به حاشیه ببرند. نور نیوز از یک منبع مطلع امنیتی کسب اطلاع کرد که تبادل 4 زندانی در ایران با 4 زندانی در آمریکا به اضافه آزادسازی منابع ارضی ایران در کره جنوبی مورد توافق قرار گرفته و آزادی باقر نمازی که با دلایل انسان دوستانه انجام شده ارتباطی به توافق ذکر شده ندارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد مذاکرات مربوط به لغو تحریم‌ها در مسیر درستی قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت هر زمان احساس کنیم توافق به نقطه رسیده که خطوط قرمز کاملا رعایت شده و می توانیم نفع اقتصادی از بازگشت به توافق را داشته باشیم، حتما در نقطه توافق قرار خواهیم گرفت. امیر عبداللهیان در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام نیز افزود که اقداماتی که برای لغو تحریم‌ها از مسیر مذاکرات و تبادل پیام در حال انجام است، در مجموع در مسیر درست خودش قرار دارد. وزیر امور خارجه ایران به موضوع همکاری ایران و آژانس اشاره کرد و گفت که در چارچوب پادمان به همکاری‌های خود با آژانس در تمام این مدت ادامه دادیم، اما بر اساس قانون راهبردی مجلس، گام‌های متناسب با قانون را در حوزه سلامیز هسته‌ای برداشتیم که در اقدام متقابل نسبت به بدعهدی طرف مقابل این اقدامات اتخاذ شد. امیر عبداللهیان همچنین گفت چنانچه طرف آمریکایی همین مسیری که در روزهای گذشته در رابطه با آن تبادل پیام شده است و یک درک نسبتاً مشترکی در این موضوع ایجاد شده را به همین شکل واقع بینانه پیش ببرد، توافق بین ایران و سایر طرف‌های دیگر در دسترس است. سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو در پاسخ به بیانیه مشترک برخی از کشورها درباره فوت مهسا امینی گفت رویکرد دوگانه و انتشار اطلاعات نادرست و جعلی یکی از تهدیدهای جدی برای ارتقای حقوق بشر است. گروهی از کشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به مرگ مهسا امینی با صدور بیانیه مغرضانه اتهامات واهی علیه ایران مطرح کردند. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران 24 سنبله در پی انتشار اخباری درباره بدحال شدن یک خانم جوان پس از انتقال به یک مقر انتظامی اعلام کرد که خانم مهسا امینی که برای توزیع و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران هدایت شده بود، دچار عارضه قلبی شد که بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به شفاخانه انتقال یافت، اما متاسفانه درگذشت. به بهانه فوت مهسا امینی، در روزهای اخیر عناصر اغتشاشگر با تحریک رسانه‌های معاند و ضد انقلاب در برخی شهرهای ایران با حضور در سرک‌ها به تخریب اموال عمومی اقدام کردند. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو اظهار کرد که از همان لحظه اول درگذشت مهسا امینی مقامات عالی رتبه ایران از جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور بررسی جزئیات این حادثه ناگوار را با فوریت و دقت صادر کردند. بحرینی افزود مجموعی از اقدامات از جمله ایجاد مکانیزم‌های تحقیقاتی زیر نظر دولت و قوه قضایی ایران انجام شده است که یافته‌های تحقیقات در حال انجام به زودی با شفافیت کامل منتشر خواهد شد. سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو با تاکید بر این که تحریک به خشونت، سخنان نفرت انگیز، بی‌نظمی عمومی و تروریسم در هیچ جامعه پذیرفتنی نیست، خاطر نشان کرد که رویکرد دوگانه و گزینشی و انتشار اطلاعات نادرست جعلی و گمراه کننده یکی از تهدیدهای جدی برای ارتقای حقوق بشر است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان می شود.
همراهان ارجمند، همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. امیدواریم که از آنچه که تا این لحظه تقدیمتان شده لذت برده باشین و استفاده کرده باشین. شما عزیزان میتونین نشرات رادیو دری از طریق فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه امروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما در ادامه دعوت میکنم با برنامه سفر و چکر که به افغانستان عزیز میپردازه همراه شوید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر معجب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. ولایت تخار افغانستان آنقدر جاذبه و دیدنی و شنیدنی دارد که برنامه ها و فرصت هایی باید در نظر بگیریم تا کمی از این منطقه مقبول حرفی زده باشیم. فرخار یکی از ولسوالی های ولایت تخار در شمال خاوری افغانستان است. این ولسوالی در جنوب شرق طالقان مرکز ولایت قرار گرفته و سرسبزترین مناطق افغانستان محسوب می شود. در شمال فرخار گلفکان است. دریای فرخار هم از میانه این ولسوالی زیبا می گذرد. نام فرخار در ادبیات پارسی پیشینه بسیاری دارد و در این ادبیات به عبارتهایی ماننده بت فرخار، پری چهرگان فرخار، دلاوران فرخار و عیاران فرخار زیاد بر می خوریم.
ما از مرکز شهر فرخار حالا قرار است سفر بکنیم به جاهای دیدنی که واقعا طبیعت خیلی زیبا داره. به این سفر ما تنها نیستم، یک راهنمایی دارم که واقعا قرار است به ما فرخار زیبا را معرفی بکنن. آقای سروری سلام، خسته نباشین، چی دم دارین؟
سلام، سلامت باشین، بخیر باشین، شما خسته نباشین که از راه دور سفر کردین اومدین.
سلامت باشین. آقای سروری من تشکری میکنم از اینکه در سفر فرخار با ما هستین، خیلی خوشحال هستیم و خیلی خوشحال شدیم از اینکه همراه دارین.
سلامت باشین، زنده باشین. کوچکترین کاری است شاید که میزبونی شما را میکنیم، افتخار داریم. ان شاء الله امیدوارم است که در ادامه برنامه خوب داشته باشیم.
سلامت باشین. این مسیری که میریم آقای سروری میشه با ما کم قصه بکنین که واقعا چه طبیعت زیبا است؟ دو طرف سرک پوشیده با درخت است و خیلی زیبا است.
بله، فرخار با همین طبیعت زیباش زیاد مشهور است و با آب و هوایش بسیار مشهور است در افغانستان. شاید کمتر آدمی باشه که اهل رسانه و اهل سفر باشه اما فرخار بلد نباشه، نباشه.
بله، بله.
و میلی آمدن به فرخار در سر نباشه.
دقیقاً
مسئله است. ما فعلا از مرکز شهر برآمدیم، آیسا ایسته رفته رایستم طرف چمن خوستی، یکی از مکانهای تفریحی بسیار نزدیک و شهر فرخار که سالانه و سطح مهمان از ولایت‌های دور و نزدیک، حتی ولایت‌های مشرقی و جنوب در پل خودش میداشته باشه و گاهی جای نیست در امتداد همین دره و در لبای دریا از مهمانهایی که از بیرون میه و مردم خود تالخان هم به دلیل از اینکه شهر تالخان با آنکه هم شهری بسیار سرسبز است و آبی بسیار فراوان داره
بل.
اما طبیعت فرخار باز نداره، طبیعت یه علاقی داره، کوه را میبینید و اون خاطر من روزای جمعه اکثرا با فامیلشون به فرخار و یک حال و هوای خاص خودشون میگیرن.
واقعا در این فضا آدم تفریح بکنه، چکر بزنه، کیف خاص دیگه داره. فعلا آقای سروری در کدام موقعیت فرخار ما قرار داریم؟
ما فعلا این قریه را رفق میگن، طرف باید امزاد سرک هستیم، نارسیده به خفتره، یک از قریه های فرخار و اولوسولی. فرخار نگفته نمانه نصیر جان که 85 قریه داره این اولوسولی.
بخ
بخ بخ. و تقریبا 74 شورای انکشافی داره که قبلا در چهار شرکات ریاست انکشاف دهات فعالیت داشته، حال هم هست به خاطر انکشاف بیشتر دهات کار میکنن این شوراها و ظاهرا فرخارم که ببینید زیاد کار شده، الحمدلله در هر یک قریه مکتب کلینیک
بل.
و دسترسی مردم با آبی صحی و آموزش هست، الحمدلله دسترسی دارن. نسبت به اولسوالی های دیگه تخار، اولسوالی فرخار امکانات تعلیمی بیشتر ده.
چقدر خوب واقعا خیلی لذت بخش بود. ما از لحظه که فرخار آمدیم میبینیم که مردم خیلی متفاوت، خیلی مهربان هستن و مصروف کارهای زراعت و مالداری هستن و پکول هم دارن.
بله،
مثل که ما خودت هم پکول دارن.
نسیر جان درست است، پکول در فرخار نمادی از فرهنگ اولسوالی فرخار هست. شما هر از گاهی اگر فرخار بیاین و بیشتر باشین با مردم قصه های زیادی از فرخار میشنوین.
در کو دیده میشه که برف است و بوام در فرخار نسبتا سرد است. حالا در جاهایی که قرار است سفر بکنیم آب و هوا چگونه است و جایی که میریم یکم معلومات چه بوده آقای سروری؟
در دیداره هر چگونه جای شما هست؟ پیش میرین، هر قدر بلد. سفر میکنین به همین میزان زیباتر میشه این دره، به همین میزان آب و هوای سرد میشه و به همین میزان کوه باز پوشیده از برف میباشه. به اون خاطر ما انشاءالله که یاری میکنم شما را تا قسمت های قریه پستا یا تنگی ورسج اولسوالی، ورسج که نارسیده به مرکز اولسوالی است، اونجا انشاءالله میریم. جای دیدنی و زیبای زیاد داره.
بله،
فعلا در دمی را اولسوالی قریه خسته را داریم.
چقدر
اونجا چمن خسته هم هست، یک بازار بسیار خرد هم هست اونجا، روزهای جمعه مردم زیاد میان به میله.
بله،
انشاءالله از اونجا باز تصمیم میگیریم به خیر بالاتر بریم و بیشتر شاهد
در فرخار همه چی پیدا میشه. با یک گلوسولی بسیار دیدنی و سرسبز است، طبیعت خیلی قشنگ هم داره. با هم سفر میکنیم و قصه های بعدی هم تکیم میکنیم.
موسیقی
با ورود به دره زیبای فرخار شاهد زیبایی های خیره کننده ای هستیم. جاده از میان ولسوالی گذشته و آن را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم می کند. منازل اکثراً یک منزله یا دو منزله هستند. حدود ولسوالی را دامنه کوههای دو طرف تعیین مسیر می کند. دریای فرخار در نیمه غربی ولسوالی جاری است. در اواسط ولسوالی سرکی به سمت تکاب جدا می شود.
در ادامه سفر من رسیدم به یکی از جاهای بسیار مشهور فرخار زیبای ما که اینجا به نام چمن خست یاد میشه که قصه های بسیار زیاده در اینجا نفته است که با هم قصه میکنیم. آقای سروری خسته نباشین.
سلامت باشین.
از این طبیعت لذت میبرین دیگه.
خیلی زیاد.
ما فوق العاده کیف میکنیم. واقعا فرخار زیبا قشنگ بود. تعریفایش شنیده بودیم. حالا طبیعت فرخار را میبینیم که واقعا تعریفی و خاص است.
بله، قسمی که پیشتر گفتم خسته یکی از اماکن تفریحی نزدیک به مرکز ولسوالی فرخار هست.
بله.
و یکی از چمنهای بسیار مشهور افغانستان.
به به.
اینی بگم هر ساله میمانای زیاد را از راهی بسیار دور و نزدیک از کشورهای همسایه از تاجیکستان می آمدند قبلا.
به این موقع می آمدند؟
بله بله، به خاطر دیدن این چمن. این تاریخ های زیاد در دل خودش داره، نمیخوایم زیاد روی جزئیات بریم.
بله.
البته این چمن هم به خاطر ازی خسته نام گذاری شده که قریه خودش خسته نام داره.
خب قریه در این موقع ما قرار داره.
بله بله. قسمت دست راست شما
آها
قریه است و در تاریخ میبینین چنار را ایجا.
بله بله،
خودش یک تاریخ زنده است. این را ظاهر شاه شانده به قول عامیانه که اینا قصه میکنن. من نقل قول از مردم میکنم که شنیدیم.
بله.
و در اوجه 1344 تاریخ است که این نیالا را ظاهر شاه شان داده ایجا غالب و ثمر رسیده و ماشاءالله بسیار کنارای تنومند شده.
بل.
و خودش میگه که ما چه زمانی شانده شده. اینی به این معنی است که
خیلی تاریخی است و خیلی قدیمی.
پنج دهه چهار دهه قبلم
بل.
از خانواده شاهی و بل. سلطنت کابینه مردم هایی که در رأس سیاست قدرت بودن ایجا برای چکر و سیاحت فرخار می آمدن و هم می آمده ایجا از غذای محلی فرخار که بسیار خوشش می آمده قروته بوده.
بخ بخ.
معمولا او که می آمده باز مردم مال می کشته برشان طبعاً پذیرایی بسیار خوب می کردن. دیگر جای خلاصه زیباست.
دقیقا
هر قدر باشه هر قدر بالاتر بره به این دره هر قدر شاعری زیبایی بیشتر بره.
من صدای آب دریا را اینجا می شنوم که آب روان و آب صاف دریای خروشان فرخار می بینیم با هم.
این دریای فرخار است نسل جان که منبعش اصلی از حوض ویغنان است، حوضی که من گفتم براتان. و دیگه در ابتدای دره هم کوهای برقی هم است، یخچالای طبیعی که آبی دریا را تامین میکنه.
بخ بخ.
و تا مسیری که میرود به طرف ایش سرسبز کرده زیبا ساخته میره. دریای فرخار است. بله.
چقدر زیبا است و یک طبیعت بسیار دیدنی است که شما هم تماشا بکنید.
باغار هم که میبینیم خیلی به زیبایی کنارهای دریا افزوده. قسمت های بالایی دره را که میبینیم نیست سبز شده بود. پسته است.
خب درخت های پسته است.
انتهای دریای زیبای فرخار، دریای فرخار به دو شعبه تقسیم می شود که هر شعبه باعث آبادی و سرسبزی دیگری می شود. اما شعبه اصلی با قوت بیشتر برای خود ادامه می دهد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید.
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. هستیم که سفر به فرخار ولایت تخار برایتان مفید و لذت بخش بوده باشد دوستان. اینک با آهنگی از شما پذیرایی میکنیم.
فرخار چی خوش است، چی خوش هوایی دارد دمی، آبای خونک چی سبز زاری دارد دمی، آبای خونک چی سبز زاری دارد دمی، هر کس برا فرخار یاری بگیرد، هر کس برا فرخار یاری بگیرد، والله را قسم عمر درازه دارد دمی، والله را قسم عمر درازه دارد دمی.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ضمن آرزوی قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان، دعوت میکنم با برنامه از آنگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به خدایم که هرچه هست از اوست، سلام به زندگی و سلام به شما بندگان خوب خدا، همراهان بی‌نظیر ما در قرار بندگی امروز. خوش آمدین. شنوندگان عزیز، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:41.55 خواهد بود. نظرعلی طالقانی در زمان ناصرالدین شاه دانش آموزی در مدرسه مروی تهران بود و بسیار بسیار فقیر بود. یک روز نظرعلی به ذهنش میرسد که برای خدا نامه‌ای بنویسد. مضمون نامه این است: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب خدا، سلام علیکم. این جانب بنده شما هستم. از آنجا که شما در قرآن فرموده اید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ موجود زنده‌ای نیست الا این که روزی او بر عهده من است، من هم جنبنده‌ای هستم از جنبندگان شما روی زمین. در جای دیگر از قرآن فرموده اید ان الله لا یخلف المیعاد، مسلماً خدا خلف وعده نمی کند. بنابراین این جانب به چیزهای زیر نیاز دارم: همسری زیبا و متدین، خانه وسیع، یک خادم، یک کالسکه و سورچی، یک باغ، مقداری پول برای تجارت. لطفاً بعد از هماهنگی به من اطلاع دهید. مدرسه مروی، حجه شماره 16، نظرعلی طالقانی. نظرعلی بعد از نوشتن نامه با خودش فکر کرد که نامه را کجا بگذارم. میگویند مسجد خانه خداست، پس بهتر است بگذارمش در مسجد. میرود به مسجدی در بازار، نامه را در پشت بام مسجد در جایی پنهان میکند و با خودش میگوید حتما خدا پیدایش میکند. او نامه را پنجشنبه در پشت بام مسجد میگذارد. صبح جمعه ناصرالدین شاه با درباری ها میخواسته به شکار برود. کاروان او از جلوه مسجد میگذشته. از آنجا که به قول پروین اعتصامی نقش هستی نقشی از ایوان ماست، آب و باد و خاک سرگردان ماست، ناگهان به اذن خدا یک باد تندی شروع به وزیدن می کند. نامه نظرعلی را از پشت بام روی پای ناصرالدین شاه می اندازد. ناصرالدین شاه نامه را می خواند و دستور می دهد که کاروان به کاخ برگردد. او یک پیک به مدرسه مروی می فرستد و نظرعلی را به کاخ فرا می خواند. وقتی نظرعلی را به کاخ می آورند، دستور می دهد که همه وزرایش جمع شوند و می گوید نامه‌ای که برای خدا نوشته بودید ایشان به ما حواله فرمودند، پس ما باید انجامش دهیم. و دستور می دهد همه خواسته های نظرعلی یک به یک اجرا شود. این نامه الان در موزه گلستان تهران تحت عنوان نامه‌ای به خدا نگهداری می شود. این مطلب را می توان درس واقعی توکل نامید. یاد ما باشد که وقتی می خواهیم پیش خدا برویم فقط باید صفای دل داشته باشیم. از برنامه قرار بندگی در خدمت کارشناس خوبمان جناب مهدی رستمی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. توی مبارکه مجادله که یکی از نکات بسیار بسیار مهم توی این سوره مطرح شده و تو زندگی خیلی باید بهش دقت کنیم. خب سوره مجادله بحث مجادله است که حالا تو سوره بعدن میخونید و بحث یه سری احکام مربوط به ازدواج و حالا زهار و این هاست که توی این سوره در مورد نجوا صحبت میکنه. نجوا یعنی همین صدای پیش پیش اینا بهش گفتم، اینا خودمون، این یعنی نجوا، آروم در گوش حرف زدنای بین هم دیگه. خب اتفاقی که میفته چیه؟ آیا نجوا بده؟ نه، این آیه نمیگه نجوا همه جورش بده، یه سری از نجواها خوبن یه سری از نجواها بدن. چون اینکه همین آیه میگه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اگه خواستید با رسول نجوا کنید. صرف نجوا بد نیست. چرا؟ اینکه نجوای با رسول داریم و نجوای بر معصیت رسول داریم. خب اما یه نکته در این آیات خیلی مهمه. اون نکته چیه؟ چرا خدا کلا نجوا رو یه پرهیزی ازش داده؟ این برمیگرده به اون فضای اجتماعی جامعه. یعنی چی؟ ببینید تصور کنین وارد یه جمع شما میشین، شما رو معرفی میکنن که ایشون مثلا آقای خانم فلانیه، فلان کارو کرده، یه کارآفرینه، یه چیچیه. بعد شما شروع میکنید صحبت کردن، بله ما این کارو کردیم، اینجوری کردیم. بعد دو نفر گوشه سالن شروع کنن با هم دیگه در گوشه حرف زدن. چه اتفاقی تو اون جمع میفته؟ ولو اینکه موضوع نجوای اونا در مورد موضوع شما هم نباشه، دارن در مورد سریال روز قبل هم با هم صحبت میکنن، اتفاقی که میفته اینه، این دلهوره در شما به وجود میاد که یعنی چی دارن میگن، در مورد من میگن، جایم ایراد داره، حرفم بد بود. حتی این ذهنیت در مورد بقیه به وجود میاره که اینا از حرفش خوششون نیومد، ایرادی بهش دارن میگیرن. چی میخوام بگم؟ به یک نکته توجه بفرمایید. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که بعضی وقتا بعضی از کارهایی که ما میکنیم خود محتوای کار بد نیست، اما شکل کار آسیب زننده است. این که شروع میکنیم تو هر جمعی هر جایی که نشستیم، مثلا فلان جا رفتیم، هر جا میشیم شروع میکنیم اینو گفتن، آقا اگه بدونی اونجا چی شد، ما رفتیم اینجا شد. بعضی وقتا انتقاد کردن اشکال نداره، بیان حقیقت اشکال نداره، اما اینو بدونید که بعضی کارا محتواش اشکال نداره ولی شکلش آدمها و جامعه رو به هم میریزه. نجوا کردن چیز بدی نیست، اما شکل نجوا توی همچون مجلسی اون دلهوره‌ای رو که به وجود میاره، اون خوفی رو که به وجود میاره، اون نگرانی رو که به وجود میاره، این ضربه زننده است. تو کارهایی که داریم میکنیم فقط دقتمون به این نباشه که داری خب من دارم راست میگم، خب حرف بدی که نزدم. حرف بد نزدن کافی نیست. چجوری حرف زدن هم مهمه. صرفا راست گفتن مهم نیست. به قول اون شعر، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. این که حرف من راسته مجوز این نیست که این راست رو هر جایی و به هر کسی بزنم. این که من دارم درست عمل میکنم، من درست راه میرم. اینجا دقت کنیم، بعضی وقتا شکل کارامون جامعهمون و آدمای اطرافمون رو به هم میریزه. مراقب این باشیم که نکنه بعضی وقتا حرفای خوب بزنیم، اما حرفای خوبمون رو جوری بزنیم که به کمک حزب شیطان بیاد. میشود انسان حرفها و کارهای خوبی انجام بده، ولی قالبش جوری باشه که کمک بکنه به حزب شیطان در به هم ریختن جامعه و ایجاد فتنه. دقت کنیم روی این موضوع و انشالله که بتونیم از حزب الله باشیم که در انتهای این سوره گفته اونها از رستگارانن.
به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. از شما دعوت میکنم تلاوت آیات 77 تا 80 سوره مبارکه اسراء را بشنوید با صدای استاد شیخ ابراهیم شعشائی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه
أرضكات سوغام وتمتعه فيها طويلا.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار، ما را از درگاه خیش ناامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا آمنته ولا سوءاً إلا صرفته ولا حاجةً هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تو عبادات همه شما دوستان عزیز قبول درگاه حق باشه ان شاء الله.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
أستاذ شمشيري.
چه کار کنیم آرامش پیدا کنیم؟ 10 صفت رو اگر رعایت کنیم انقدر آرامش پیدا می کنیم و همیشه لبخند می زنیم و زندگی ها رو پربرکت